من یه جوان 25 ساله همدانیم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسا کردم به درانه خانمان، چه تری گذشت به مدار زمان، با دلم زکه نکردش بیقراره، خوب و بد میکره رسم روزگاره، نمیدانم چی بگم نگذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطنمان حرکت بیست.
شهر خوبم ای دیار، خاک پاکم همدان، افتخار روزگارم خاک پاکم همدان، شهر خوبم ای دیارم خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی اینجا رادیو جوان شنیده میشه.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خسته بخوایی فرصت داره گل دنبال
همومه همومه گلو میزنه.
4-4-2
این زمینه روی خط دروازه، توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همگی شما مردم عزیز دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال 442 های عزیزمون که امشب ان شاءالله یه ساعتی رو با هم دیگه می‌خوایم گپ فوتبالی بذاریم. حسابی هم حاشیه داره فوتبال ما، ماشاءالله نسبت به همیشه، نسبت به متن و داستان‌های اساسی فوتبال، این حاشیه‌هاشه که کربش داشته دیگه. اگه این نباشه اصلا فوتبال ایران نیست. خیلی خب، رقابت‌های دیگه برترمون که حالا دیشب داستانش حتما در جریان هستید و اتفاقات بازی پرسپولیس تراکتور رو که دیگه حتما بهتر از من می‌دونید که چه داستان‌هایی اونجا به وجود اومد. امشب در مورد قضیه مفصل صحبت می‌کنیم با هم دیگه، در مورد ماجرای بازی ایران و کانادا و هم دیگه صحبت خواهیم که بازی دوستانه تیم ملیمون، البته بیشتر حالا در مورد بازی ایران و کانادا و عرضم موضوعتون که بحث قهرمانی تیم استقلال که یه بار دیگه جا داره به برابچه تیم استقلال، این قهرمانی رو تبریک بگیم و به امید خدا که زمین ساز موفقیت نمایندگان فوتبال کشور ماشی در رقابتی لیگ قهرمانان آسیا، ایشالله به امید خدای بزرگ و این در واقع قهرمانی رقابتی لیگ امسالمون رو به همه برابچه های تیم استقلال تبریک بلند بالا. تا ثانیه‌های دیگر با حمید استیلی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفتگوی زنده خواهیم داشت. حالا تو این 24 ساعت اخیر انقدر حرفای متناقضی در مورد بازی دوستانه ایران و کانادا مطرح شده که من خودم گرگیجه گرفتم واقعا. اون چه خبره؟ بالاخره این بازی اصلا برگزار میشه نمیشه؟ داستانش چیه؟ چرا اینقدر ای حرف تو این بازی در میاد؟ به هر حال فکر میکنم که ماشاءالله دوستانمون که مدیران فدراسیون هم که الان نمیشه پیداشون کرد، ما هر جوری که خواستیم با عزیزان در ارتباط باشیم نشد که بشه، ولی خب حمید استیلی عزیز مثل همیشه با اینکه خیلی هم الان سرش این روزا شلوغه آماده است که با هم دیگه در این مورد گپی بزنیم ببینیم داستان چی بوده. حمید جان سلام، وقتت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بابازاده، من خدمت شما خدمت شنوندگان رادیو جوان سلام و عرض ادب دارم.
مخلصی.
و واقعا این احساس مسئولیت رو دارم که الان پاسخگو باشم. واقعا شاید تو بعضی چیزا من نباید بگم، ولی واقعا احساس میکنم که باید مردمم تو
نگرانن. مردم هنجان بله. میدونی تو... الان همه ذهنشون اینه که چی شد بالاخره این ماجرا به کجا، چون بعدش هم حالا بعد گفتن بازی اکوادور هم قطعی شد و اینا، حالا در مورد اون صحبت میکنیم. این داستان بازی کانادا چیه؟
در رابطه با بازی کانادا که قرارداد امضا شده، هر دو طرف امضا شده، خب ولی یه سری مشکلات هست، حالا هم داخلی ها به این مشکل دامن میزنن و هم اینه که این مشکلات رو میخوان جوری زد بدن که ما نتونیم بازی انجام بدیم، و اگه مشکل از طرف ما ایجاد بشه غرامت سنگینی باید ما پرداخت کنیم برای این مسئله، و اگر از طرف اونا باشه اونا هم غرامت برای ما پرداخت کنن. به خاطر همین مسئله بازی با کانادای ما روز 5 جون که مصادف بشه با 15 خرداد توی شهر ونکوور قراره که انجام بشه. ما داریم مقدمات سفر رو آماده میکنیم، ما بحث ویزامو که خیلی مهمه، باید بازیکن‌ها بیان، و چون تو ایران سفارتخونه نداریم باید بریم تو کشور ترکیه تو استانبول. لیگمون هم جوری برنامه‌ریزی کرده که تا آخرین یعنی اولین روزای فیفا دی ما بازیکن‌ها رو نداریم، و هر چقدر هم با آقای سعید مهدی کشون هم زحمت میکشید ازشون خواستیم که این بازی رو یه مقدار جلو بندازن، گفتن امکانش نیست. حالا داریم برنامه ریزی میکنیم تا بچه ها رو بتونیم جمع کنیم، چون باید با هم دیگه بریم استانبول، و یه کد وزارت خارجه کانادا یه کدی داده، چون شرایط ویزای کانادا یه مقدار سخته، ولی با اون کدی که دادن اونجا باید بریم و ویزای بچه ها رو بگیریم.
بعد ارزم بزرگ که بلیت فروشی هم شده برای این بازی اصلا، درسته؟
بله، ظرف یک روز بالا با 48,000 تا بلیت فروختن، و فکر کنم ما مشکلی در رابطه با بازی اول نداشته باشیم. فقط خواهشی که دارم ما آقای بابازاده ببینید، ما اول باید شو تلاش کنیم، چون صحبت از این بود که ما بازی نمیندازیم، بازی نیست، ما داشتیم کارا رو انجام میدادیم. خب دوستان تو روابط بین‌الملل، خانم اسدی و آقای مسعودی دبیرکل، آقای ماجدی، داشتیم همه زحمت میکشیم که این بازی انجام بشه. خب شاید بدون سرصدا داشتیم این کار انجام میدادیم، چون خودتون میدونید برای بازی کردن با یک کشور دیگه به دلیلی که خب ما یه سری شرایطی داریم، ما تحریم هستیم و خیلی مسائلی که بخوام یه بازی انجام بدیم خیلی سخته برامون. آره، با اینکه صحبت از این است که سیاست هم ورده شداد، ولی خیلی جاها میبینیم با مشکل ما مواجه میشیم. همین پول ما که توی AFC نمیذارن بیاد، با اینکه با آقای اینفانتینی هم صحبت کردیم، خب پول ما رو آزاد کنید، پولی که تو فدراسیون حالا هم تیم ملی داره، هم پرسپولیس داره، هم استقلال داره، پولامون بلاک شده توی فیفا و AFC و نمیتونیم کارش کنیم. ما یه سری مشکلات خیلی زیاد برومرده داریم، از اون بیشتر مشکلات داخلی داریم که یه مقدار اذیت می‌کنم. صحبت از این بود که چرا بازی نیم، حالا بازی گذاشتی هم دارن هزینه ما رو میدن، و هم ما داریم در قبال یک بازی قوی خوب مثل کانادا
که شبیه تیم ملی آمریکا هم هست
مبلغ قابل توجهی هم میگیریم، باز اعتراض به تیم که آقا چرا بیشتر نمیگیرید. یادشون رفته که آقا ما با ضعیف‌ترین تیم‌ها بازی می‌کردیم، میومدن ایران و پول میدادیم بهشون. یه تیمی اومده بود ایران، لباس هم نداشتن بپوشن، ما 170,000 دلار به اینا پول دادیم تازه، یعنی باید
لباس هم دادیم بهشون همینجا.
بله، یعنی یه مقدار با انصاف تر بریم جلو و بذاریم این تیم ملی این آرامش رو داشته باشه. ما الان بازی تیم کانادامون اوکی شده، بازی دوممون هم شما میدونید شرایط اکوادور چه درود، اکوادور با تیم مالی بازی داشتش،
رنگ 43 دنیاست، 46 دنیاست اکوادور اگه اشتباه.
بله، ببینید اکوادور تیمیه که بعد از آرژانتین و برزیل و اوروگوئه چهارمین کشور تو آمریکای جنوبی که اومد بالا با تیم آرژانتین و برزیل مساوی کرد و اوروگوئه رو برد 3-1.
قطعی شده با اکوادور قطعی شده؟
ببینید با اکوادور از لحاظ بازی کردن قطعی شده، ولی تو کانادا هنوز نتونستیم زمینی و استادیومی رو اوکی کنیم که بتونیم باهاشون بازی کنیم. یعنی چون اونجاها استادیوم چون نمیدونم شرایطش مثل شرایط جای دیگه نیست، مستقل هستن و به ما هنوز استادیومی ندادن، زمین بازی ندادن که ما بتونیم با اکوادور بازی کنیم. این شرایط اکوادور شد که با مالی بازی داشت، بازی 11 جون با هم دیگه بازی داشتن و وقتی که بازی مالی با سودان جنوبی، بازی های آفریقا توی 9 جون شد، بازی اکوادور و مالی حذف شد. ما سریع فهمیدیم و رفتیم با اکوادور مذاکره کردیم و این بازی تونستیم اجرا کنیم. شما بدونید که الان تیم قطر آقای بابازاده هنوز نتونست بازی تدارکاتی تاری که تو اردوشون تو اسپانیا انجام بده، یا همین تیم عربستان مثلا تونسته دو تا بازی با ونزوئلا و کولومبیا انجام بده. همین تیمی که اکوادور هست آخرین بازی 6 تا به تیم کولومبیا زده. یعنی انتخاب این تیم‌ها تیم‌های خیلی قوی هستند که اگه ان‌شاءالله بازی با اکوادورمون هم درست بشه،
درسته،
دو تا بازی فوق‌العاده خوبه که ما میتونیم نقاط قوت و ضعفمون رو تو این بازی‌ها پیدا کنیم. و اصلا مهمتر اینه که همه دوستان همه، چون واقعا این تیم ملی متعلق به همه جامعه
ماله.
و فوتبال هم سوای مسائل سیاسی، ما با فوتبال میتونیم به قول معروف ملت ها رو به هم نزدیک کنیم.
آره آخه من دیدم یه جایی گفته بودن علی جان که نخست وزیر کانادا اون آقای ترودو اعتراض کرده، گفته ببین اگر اصلا فرض رو بریم بگیریم که ایشون بخواد بگه آقا چرا مثلا شما این بازی تدارکاتی رو گذاشتین، غرامتشو باید به ما بدن.
بله
دخلی
بله.
به ما نداره که
اونا باشه، ما غرامت
میگیریم، غرامتشو میگیریم ازشون.
آقا نوشن ببینید جا. اونجا نخست وزیرش گفت ولی فدراسیونشون انقدر قدرت داره قبول نکردم تو مستقل هستم و گفت و صحبت از این بود که ما با ورزش و فوتبال میتونیم ملت ها رو به هم نزدیک کنیم. بحث همین انسانیت، بحث اینه که با ورزش و فوتبال خیلی باعث میشیم که این ملت ها به هم نزدیک بشن، صلح و دوستی تو کشور حاکم بشه. و از همه مهمتر تیم فوتبال ایران متعلق به تمام ایرانیانه.
درسته.
یعنی ما هر جا هم که میدیم، حالا زمانی که بازی میکردم و هم زمانی که مربیگری میکردم و الان هم که مدیر تیم ملی هم، واقعا ایرانی های استقبال بچه ها که میان با تمام وجودشون دوست دارم و بچه هم این ایرانی ها رو دوست دارم.
درسته.
حالا این بحث تحریم ها که شده یه مقدار بازی ها برای ما خیلی سخت شده. و ما حالا بازم برای اکوادور یه جایگزین داریم میگردیم. با من صبح با آقای دکتر خطیب‌زاده صحبت کردم، سخنگوی وزارت امور خارجه، که ایشون هم واقعا دارن کمک میکنن. چون تماس گرفتم با وزیرمون توی سنگال، سفیرمون توی سنگال آقای دکتر دهشیری که آقای مجدی هم با ایشون در ارتباط هستن، و چون آقای دکتر دهشیری با فدراسیون سنگال ارتباط فوق‌العاده خوبی دارن، سریع صحبت کردن که اگه بازی اکوادور ما انجام نشه ما بتونیم تیم سنگال رو به کشورمون بیاریم و توی استادیوم آزادی با حضور هوادارامون
انشاءالله
اگه بشه ما هم از این طریق ببینیم شرایط اینو داریم که بتونیم درآمدزایی کنیم.
امید خدا
بیاریم اونجا.
امید خدا.
و اونا هم ما خواستن که یه هواپیمای چارتر براشون بگیریم از جایی که هستن بیاریمشون ایران و ایران ببریمشون سنگال.
خیلی عمالی.
اگه بشه حتی من گفتم با تمام بازیکناشون و گفتم بعد حتی ثانیه مانه که تو
عمالی
با تمام بازیکناشون برای این
خیلی
بازی بیاریم که اگه بشه فوق‌العاده
چی بهتر از این. اگه با سنگال بتونیم بازی رو قطعی کنیم که اصلا دیگه نور علی نوره.
ما احتیاج میدونم امیر حسین جان، ما احتیاج یه مقدار آرامش، ما اینقدر شفافیم. شما بعد هر موقع هر صحبتی بود واقعا صادقانه میام در میگم
به قصد
و اگه من بارها تو فدراسیون هم گفتم خیلی مهمه که با مردم صادقانه
باشیم.
اگه هم نشد بگیم آقا نیست این شرایطه، این شرایطه. و خیلی مهمه.
خدا خیرت بده.
واقعا سعی کردن که صادقانه صحبت.
همه شما یه هم. همین جان خیلی ازت ممنونم.
نوشرت
بابا. قربونت برم. ممنونم ازت بابت چون سلام برسون یا علی خداحافظ. علی خداحافظ. خداحافظ. در مورد ماجرای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال من توضیح خدمتتون اول عرض کنم. ببین ما سال‌هاست در مورد این ماجراهای بازی تدارکاتی تیم ملی از زمانی که من یادم میاد همینجوری ما بحث داشتیم. یه زمانی شما فکر بکنید که می‌رفتیم ما مثلا اردوی خارجی برگزار می‌کردیم گفتن آقا سرمربی تیم ملی پورسان گرفته. می‌رفتیم مثلا با فلان کشور بازی می‌کردیم گفتن آقا سرمربی تیم ملی مثلا با فلان آدم رفیقه. ببین هر کاری بعد بازی برگزار نمیشه آقا شما که میتونی بازی برگزار بکنی که برگزار میشه یه حرفی میزنن نمیشه یه حرفی میزنن هر کدوم از اینا یه داستان پشتش در میاد. آقا تو رو خدا بی خیال چید امسال سال جام جهانیه ما اگه الان نتونیم از این بازی دوستانه بر تیم ملیمون ردیف بکنیم هزار و یک گرفتاری برامون جا پیش میاد. بعد با همین تیم خوبی که داریم ماشاءالله همه بچه‌ها سر حال آماده تمام لژیونرامون درجه یک بذاری در یه آرامشی الان دیگه سرپرست تیم ملی صحبت کردی که حرف من و ایکس و ایگرگ کنه دیگه سرپرست تیم ملی فوتبال ایرانت از نزدیک دستش تو کار رفت و میده داستان به چه صورتی هستش. یه نکته دیگه عرض بکنم ما تو تاریخ برگزاری بازی تیم ملیمون چند تا بازی دوستانه رو برگزار کردیم که خیلی دید بود و خیلی تاثیرگذار و خیلی هم به قول معروف بازی‌ها رو علارغم که فشارهای خیلی زیادی بیرونی داشتیم و خیلی مسائل مشکلات بیرونی داشتیم ولی از اون بازی‌ها سربلند بیرون اومدیم. مثلا نمونهش من خدمت شما میگم مثلا یه بازی با تیم ملی فوتبال سوئد برگزار کردیم یه بعدش با تیم ملی شیلی بازی برگزار کردیم. خیلی جالبه اگه بدونید که در واقع تو اون مقطع چه کسی برگزار کننده این بازی بود و روی نیمکت تیم ملی فوتبال ما به 3881 برنامه بفرستید که یه یادی از قدیمی‌های فوتبالمون هم کرده باشیم کسایی که به هر سالها برای فوتبال ایران خاک خوردن و زحمت کشیدن و تلاش کردن و به هر حال الان دیگه به هر دلیل در کنار فوتبال ما نیستن. عرض کنم ان شاء الله همونطور که امید استیلی هم گفت بازی ایران و کانادا قطعی است. بازی ایران و اکوادور هم ان شاء الله به امید خدا اوکی میشه و با سنگال هم به همین صورت. خب این روزا در مورد سبت که وقتی نگاه میکنیم سرچ میکنن حالا دوستانمون اوضاع احوال تیم‌های ملی فوتبال کشورهای مختلف رو روزنامه نگاران ورزشی تو سر تا سر دنیا وقتی که مقالاتی رو در مورد تیم‌های ملی کشورهای مختلف می‌نویسن وقتی به اسم ایران میرسن روی یه گزینه خیلی مانور میدن و همیشه این اسم اولین اسمی که از زبانشون خارج میاد رو قلمشون میاد اونم اسم علی داییه که به هر حال واقعا این اغراق نیست. کسایی که از ایران خارج شده باشن میدونن که واقعا فوتبال ما رو در خارج از مرزهای ایران به اسم علی دایی میشناسن این تردیدی درش نیست. یه بخشی رو شایان آماده کردیم بخش رو هم دیگه بشنویم.
سبتی عبدایی میگیره این توپ خودش تو میره فرصت برای علی دایی توی نرمازه توی نرمازه فرصت برای علی دایی دوزاری چشمانی گل ما به دست زیاد و این کار هم میشه. بازم بسیار خالی از امیر برای علی دایی فرصت برای علی دایی
باز هم ارسال تو علی دایی و گل گل
یه گل تصادفی، یه پنالتی اتفاقی، یه ضربه سر ناممکن، همه اینا ممکنه اما 109 گل باورش و درکش سخته. برای تعریف قصه علی دایی باید رفت سراغ کتابی به اسم اول شخص مفرد. نویسنده کتاب هاروکو موراکامیه، نویسنده این مطلع ژاپنی که تو کتاب اول شخص مفرد بار دیگر دست به قافگی کردن خواننده زده. موراکامی از شناخته شده ترین نویسندگان امروز ژاپنه. دامنه شهرت او مدت هاست که مرزها رو در نوردیده و نام او سال هاست که به عنوان نویسنده مطرح در سطح جهان میچرخد و به گوش میرسه. اما راز موفقیت آثار موراکامی چیست؟ بهانه ما برای تعریف 109 گل از علی دایی شاید همینه. به نظر میرسه که هنر موراکامی در ترکیب عناصر روایت های ژاپنی با مؤلفه های داستان نویسی غربی از اون نویسنده در نوع خود کم نظیر ساخته. به عبارتی آثار او از قرائت های کارهای شرقی برخوردارن و از روح مدرن ادبیات غرب هم بهره میبره. به همین دلیل آثار او در ژاپن و در سایر کشورها به یک اندازه طرفدار داره. غیر قابل پیش بینی، با این حال بسیار قانع کننده. موراکامی در این داستان های کوتاه گویی خانه حقیقی نویسندگی خود را یافته. اینا همش قرابت معنایی داره با کاری که علی دایی تو تیم ملی کرد.
حالا بچه های ما میره که دروازه را باز بکنن. ایران 4 ازبکستان 0 علی دایی
خود دایی پشت تو محکم میزنه و توی دروازه ضربه ای با پای راست
موقع دایی ضربه سری اومد توی دروازه گل سوم تیم ایران توسط علی دایی رقم میخوره.
بعد از اینکه 109 گل توسط علی دایی زده شد، تو لیست پرگل ترین بازیکن‌های تیم ملی قرار گرفت. علی دایی بازیکن سابق باشگاه تاکسیرانی تهران، بانک تجارت، پرسپولیس، اسد قطر، آرمینیا بیلفیلد، بایر مونیخ، هرتا برلین، از شباب امارات، سباباتری، سایپای البرت و سرمربی چندین تیم مثل راهن و پرسپولیس بوده. 109 گل ملی داره و با فاصله زیادی با بهترین گلزن‌های بازی‌های ملی در تاریخ فوتبال جهان حضور داشت. دایی سابقه عضویت در کمیته فوتبال فیفا هم داره. علی دایی دارنده نشان بین‌المللی صلح از مؤسسه بین‌المللی صلح. تو سال 1348 تو اردبیل در محله خیرال متولد شد. در سال 1366 تو رشته مهندسی عمران دانشگاه شریف پذیرفته شد. همون سالها تو رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بعد تهران جنوب قبول شد و دو ترم به دانشگاه رفت. در سال 1167 دو بار در کنکور شرکت کرد و این بار در رشته متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. دایی فوتبال رو از استقلال اردبیل و شهرداری اردبیل آغاز کرد. پس از قبولی تو دانشگاه صنعتی شریف اقامت تو تهران، به تیم تاکسیرانی تهران، بعد به بانک تجارت پیوست. تو آخری سالهای بازیش همواره بازیکن اصلی ایرانی و کاپیتان تیم ملی بوده. رکورددار بیشترین بازی ملی تو جام ملت‌های آسیای 1996 امارات به همراه باقری و عزیزی از بهترین ستارگان ایران بود. دایی در بازی معروف ایران و استرالیا تو بازی پلی‌آف مقدماتی جام جهانی 1998 پاس گل دوم ایران رو برای خداداد عزیزی فرستاد و این گل باعث راهیابی ایران به جام جهانی شد. او به همراه ایران تو دو تا جام جهانی 1998 و 2006 آلمان به میدان اومد و در 5 بازی ایران در این بازی شرکت کرد. پاس دایی بود که زمینه ساز گل مهدوی کیا به آمریکا جام جهانی 1998 شد. بعد از اینکه علی دایی از رونالدو بابت گرفتن رکورد علی دایی تشکر کرد، رونالدو هم نوشت که افتخار منه که تونستم رکورد مرد قهرمانی مثل تو رو بشکنم. حالا باید دید این پرتغالی چقدر میتونه جلوتر از علی دایی قهرمان و اسطوره فوتبال ما بره. حالا به این نتیجه میرسیم که چرا موراکامی که در جهان شناخته شده است نزدیک به علی دایی ما تو فوتباله.
خیلی خب جالبه، داشتم الان نگاه میکردم این ماجرای مربوط تیم ملی فوتبالمون و اتفاقات مربوط به بازی تدارکاتیمون رو. حمید استیلی الان دوباره تماس گرفت برای بازی ایران و کانادا، گفت من یادم رفت یه نکته رو بگم، از من خواست که اینو اشاره بکنم که برای بازی دوستانه ایران و کانادا از علی دایی، علی کریمی و ازم حضورتون که خداداد عزیزی گفت دعوت کردیم ما. این آیتم علی دایی رو الان داشت حمید گوش میکرد، گفت یه رفعه یاد اون موضوع افتادم، گفتم بگم شنونده های شما در جریان باشن. اولین باره گفت فعلا عدی رسانه داره، چون مثل دیشب همچین ماجرایی رو صحبتش رو انجام دادن، اولین رسانه ما داریم خدمت شما عرض میکنیم موضوع رو که دارن از این ستا اسطوره‌ای فوتبال ایران دعوت میکنن که برای بازی ایران و کانادا در واقع وی آی پی بیان ونکوور و بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمون رو ببینن. خیلی خوبه بودن این بچه‌ها. اولا که اینا واقعا یه جورای شناسنامه فوتبالی ما به حساب میان اصلا بدون تردید، دو اینکه بودنشون کنار بچهای تیم ملی فوتبالمون یه قوت قلبیه واسه اونا، و سوم اینکه واقعا شما فکر کنید که مثلا سه تا بازیکن قدیمی و تراز جهانی فوتبالمون رو وقتی ما کنار تیم ملی ببریم دیگه اصلا تمام معادلات سر 80 درجه فرق میکنه دیگه. کار ارزشمند، یه کار درستیه. نمیشه که هر کی طراح این قضیه بوده، خود حمید بوده، نمیدونم آیا ماجدی بوده، هر کدوم از آقایون بودن، دستشون درد نکنه. چقدر خوبه که ما به فکر بزرگای فوتبالمون باشیم. گفتم الان خدمتتون توی بخش قبلی هم که ما توی این روال برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم‌های ملیمون خیلی اتفاقات عجیب و غریبی رو پشت سر گذاشتیم، داستان‌های زیادی رو داشتیم که همینجوری تیم‌های ملی ما توی هر دوره جام جهانی واقعا یه سری هم داخلی تو فشار می‌ذارن از این رسانه‌ها، دوستان خوبمون، حالا الان که مجازی هم اضافه شده دیگه بدتر، و یه تعدادی هم که به هر حال موارد بیرونی هستش. به خاطر همین اجازه بدیم حداقل مایی که در داخل مرزهای کشورمون داریم زندگی می‌کنیم آرامش رو به تیم ملی فوتبالمون تزریق بکنیم. و گفتم خدمتتون ماجرای دو تا بازی دوستانه ایران و شیلی و ایران سوئد رو که خدمتتون گفتم، دو تا بازی که واقعا با درایت مدیریت دوستانمون در فدراسیون وقت اون موقع واقعا بدون حرف و حدیث و بدون حاشیه و بدون استرس کار در اومد و بدون مسئله ما کار رو تونستیم که بیرون بیاریم. یه عزیزی از مجموعه فدراسیون ما هم تو این زمینه دخالت بسیار چشمگیر و زیادی داشت که به 3880 اگر میدونید کدوم دوستمون بوده برام ارسال بفرمایید. اما بازی پرسپولیس و عرض شود تراکتور دیشب نیمه تموم باقی موند و دقیقه 70 مسابقه به خاطر اتفاقاتی که تو این بازی افتاد و پرتاب اشیا و پرتاب سنگ و نمیدونم صندلی و این چیزایی که به حال متاسفانه این تماشاگرنماها توی ورزشگاهامون نمیدونم چه جوری باید جمع جورشون کرد اینا رو، تا موقعی که تماشاگر نداشتیم همه میگفتن آقا بازی که روح نداره، که بازی جون نداره، که چیه اینجا رو سکوی خالی میشینیم بازی میکنیم برای در و دیوار. خب حالا که تماشاگر آقا راه رو باز کردن، الان که تونستیم بیایم داخل ورزشگاه دیگه این چیه؟ این حرکت رو ما کجای دلمون بذاریم دیگه؟ قربونت برم، وقتی اجازه نمیدن داخل ورزشگاه بدی یه دور داستان، هم این هم بحث تیم ملیمون دیگه، اجازه میدن داخل میرید، اینطوری این اتفاقات تلخ که واقعا صحنه هایی رو من دیشب توی تصاویرها دوستان فرستادن، همینجوری برای من فرستادن از جاهای مختلف، عکاسای خوبمون که داخل ورزشگاه بودن، و واقعا اصلا عجیب و غریبه که این همه چیز اشیا از چجوری تونستن این عزیزانمون داخل ورزشگاه ببرن. حالا اجازه بدید که با یکی از دوستان خوب از وکلای ورزشیمون در این زمینه صحبت بکنیم و از دیدگاه حقوقی این ماجرا رو یکم بررسی کنیم و ببینیم که داستان به چه صورتی شده و به چه صورتی پیش خواهد رفت قضیه. رضا شاه منصوری عزیز سلام، عصرت بخیر.
سلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان خوبتون، عصر جمعتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
قربونت برم. رضا شاه منصوری عزیز از وکلای فوتبالی کارکشته و خبره ماست دیگه، سالها در کنار فوتبال بوده و یه بارم اینجا ما تو استودیو برنامه 44 رو باش در مورد اون پرونده جنجالی مارک ویلموت صحبت کردم که اون موقع ایشون مسئولیت داشت. حالا اگه فرصت شد در مورد اونم یکم با هم صحبت می‌کنیم. آقای رضا خان شاه منصوری، بازی دیشب پرسپولیس تراکتور رو دیدید؟ تحلیلت رو از زاویه یک حقوقدان می‌خوام بشنوم.
اول اینکه نظر لطف شماست، بله من بازی رو دیدم و خب به غیر از افسوس چیز دیگری بر جا نماند برای ما، منتها خب از نظر حقوقی باید این بازی رو در واقع بررسی و آنالیز کرد. همونطوری که مستحضرید، در واقع مسئولیت امنیت و برگزاری یک مسابقه به نحو استاندارد بر عهده تیم میزبان و ایادی که در واقع اجرا کننده این مسابقه هستند. بخش اهمی از این موضوع در واقع برگزاری مسابقه و تأمین امنیت در واقع افرادی هستند که ذی مدخل در اون مسابقه هستند، از جمله بازیکنان، کادر فنی و تماشاگران. خب متاسفانه ما دیشب شاهد برگزاری یک مسابقه به نحو امن نبودیم. و این موضوع خب منتج به این شد نهایتاً که بازی نیمه تمام بمونه و تیم میهمان پرسپولیس در واقع زمین مسابقه رو ترک بکنه. اقدام و در واقع تشریفات رسیدگی و حقوقی و قضایی برای این بازی که دیشب شاهدش بودیم به این کیفیت خواهد بود که پرونده حسب گزارش ناظر بازی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع خواهد شد و کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم گیری میکنه.
خب واقعا نمیدونم چرا، چه دلایلی واقعا باعث میشه بعضی وقتا یه تعدادی از تماشاگرها اینجوری از کوره در میرن به قول معروف. برای من خیلی عجیب بود آیه شاه منصوری. ببین اوج این ماجرای اولا یه نکته رو بگم، هر دو طرف داستان رو باید نگاه بکنیم، هر دو سوی ماجرا رو، یعنی